اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید بهترین ها را در سال نو میلادی در پیش داشته باشین. و همین آرزومندی میپردازیم به برنامه صبح امروز. نخست همکار ما جیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، وزارت خارجه ایران بار دیگر بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و گفته است که این خواست تهران و همه کشورهای همسایه افغانستان است. سعید خطیبزاده، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید ایران و کشورهای همسایه است، تشکیل دولت فراگیر است که بازتاب دهنده تنوع قومی و جمعیتی افغانستان باشد. آقای خطیبزاده افزود که تهران با تمام جناح‌های سیاسی در افغانستان به شمول طالبان در ارتباط است و نمایندگان این کشور در سفرهای اخیر خود به کابل خواستهای تهران را با نمایندگان طالبان شریک ساختند. در واکنش به این اظهارات، انعام الله سننگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفت که آیا دولت و یا کابینه ایران به تعریفی که دیگران از فراگیر دارند یک دولت و یا کابینه فراگیر است؟ هر کشور به اساس منافع ملی خود و گفته آقای سمنگانی از دولت فراگیر تعریف میکند. پنج قدرت هسته‌ای جهان روز دوشنبه به جلوگیری از تکثیر تسهیلات هسته‌ای و اجتناب از تنش‌های هسته‌ای تعهد کردند. ایالات متحده، چین، فرانسه، روسیه و بریتانیا این موقفشان را در یک اعلامیه مشترک در حال ابراز کردند که قرار است در اواخر سال جاری پیمان عدم تکثیر تسلیحات هسته‌ای مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این بیانیه پس از آن نشر شد که مرور 4 جنوری پیمان عدم تکثیر تسلیحات هسته‌ای به دلیل همگیری کرونا ویروس به تعویق افتاد. پیمانی که در سال 1970 اجرایی شد. این قدرت ها گفتند که استفاده از سلاح هسته‌ای عواقب گسترده‌ای خواهد داشت و این گونه تسهیلات تا زمانی که وجود دارد باید هدف آن دفاعی و جلوگیری از پرخاشگری و جنگ باشد. این در حالی است که تنش‌ها میان روسیه و ایالات متحده در مورد اوکراین به حد رسیده است که از زمان جنگ سرد به این سو و ندرت دیده شده است. تنش‌هایی که حراس از حمله روسیه بر این کشور همسایه‌اش را افزایش داده است. از جانب دیگر، تنش‌ها میان آمریکا و چین روی جزیره تایوان نیز حراس از ایجاد تقابل میان دو کشور را افزایش داده است. روسیه از تصمیم جدید استقبال کرده و گفته است که امیدوار است این اقدام تنش‌های جهانی را کاهش دهد. ادامه اخبار. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه گفت که اگر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، محاکمه نشود، کشورش انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را خواهد گرفت. ایران و گروه‌های متحد آن در عراق در دومین سال روز مرگ قاسم سلیمانی از او ارشگذاری کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، تهران در نامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست ایالات متحده و اسرائیل را حسابده قرار دهد، زیرا به باور ایران این کشورها در کشتن این مقام ایرانی دخیل بودند. خبرگزاری دولتی SPA روز دوشنبه گزارش داد که سیستم دفاعی هوای عربستان سعودی 5 تیاره بی پیلوت را که توسط حوثی‌های وابسته به ایران به سمت این کشور پرتاب شده بود رهگیری و منهدم کرد. این تیاره های بی پیلوت از صنعا پایتخت یمن پرتاب شده بود. این در حالی است که ترکیه المالکی، سخنگوی ائتلاف 3 کشور عربی به رهبری عربستان، خبر داد که حوثی‌های یمن یک کشتی اماراتی حامل تجهیزات سی را در نزدیکی سواحل هدیده ربودند. او از حوثی‌ها خواست که فوراً کشتی اماراتی را آزاد کنند و هشدار داده است که در غیر آن با واکنش شدید ائتلاف 3 کشور عربی، یعنی امارات، مصر و عربستان، روبرو خواهند شد. به گفته المالکی، کشتی اماراتی به مقصد جازان در عربستان سعودی در حرکت بوده است. حوثی‌های یمن ضمن پذیرش مسئولیت ربودن کشتی اماراتی گفتند که کشتی ربوده شده حامل سلاح و مهمات بوده و قرار بود از این سلاح‌ها علیه آنان در جنگ یمن استفاده شود. مقامات در کولومبیا روز دوشنبه گفتند که حداقل 23 نفر در درگیری بین گروه‌های شورشی رقیب در منطقه مرزی کولومبیا با ونزوئلا کشته شدند. رئیس جمهور ایوان دوکا گفت که غیر نظامیان احتمالاً در میان تلفات ناشی از درگیری بین اعضای آخرین گروه شورشی شناخته شده کولومبیا یا ELN و مخالفان جنبش شورشی فارک هستند. دوکا همتای خود نیکولاس مادورو را با پناه دادن به شورشیان کولومبیایی در سمت ونزوئلا متهم کرد. رئیس جمهور کولومبیا گفت جنگجویان اردوی آزادی بخش ملی یا ELN و ناراضیان نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا یا فارک که پیمان سال 2016 را رد کردند به رضایت خود و حمایت رژیم دیکتاتوری در خاک ونزوئلا فعالیت می کنند. و بر اساس آمارهای رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، میزان تورم در ترکیه در ماه دسامبر به بالای 36% رسید که بالاترین رقم طی 19 سال گذشته است. اداره آمار ترکیه در بیانیه گفت قیم اکثر کالاهای مصرفی طی ماه دسامبر در مقایسه با ماه قبل به طور اوسط 13.57% افزایش یافته است و در نتیجه مردم بخش دیگر از قدرت خرید خود را از دست دادند. بر اساس این آمارها قیم اقلام خوراکی در طول سال میلادی گذشته 43.8% افزایش پیدا کرده است. گروه مستقل پژوهش تورم متشکل از استادان پانتون‌ها و تعداد از مقام‌های سابقه دولتی تخمین می‌زنند که میزان واقعی تورم در سال گذشته میلادی حدود 83% بوده است. این گروه روز دوشنبه اعلام کرد که قیم کالاهای مصرفی در ماه دسامبر در مقایسه با ماه قبل بیش از 19% افزایش یافته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. شماری از مسئولان رادیوهای محلی افغانستان نگرانی های خود را با مقامات حکومت طالبان در کابل در میان گذاشتند. آنها از طالبان خواستند تا موضع خود را در قبال قانون رسانه ها روشن سازند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
ده‌ها تن از مسئولان رادیوهای ولایتی روز دوشنبه در نشست در مورد مشکلات رسانه‌هایشان به ویژه رادیوهای خصوصی صحبت کردند و پیشنهادهای خود را برای حل مشکلات به مقامات حکومت طالبان ارائه کردند. این نشست به ابتکار مؤسسه سلام افغانستان یا شبکه رادیویی سلامتندار با حضور 85 مسئول و نماینده رادیوهای محلی به شمول برخی زنان و شماری از مقامات حکومت طالبان در کابل دایر شد. نورالله هاشمی معاون این مؤسسه گفت
ما با توجه به مشکلات رادیوهای محلی می رقم همکارای ما در ولایات در ولسوالی ها و به اساس پیشنهادات از و محدودیت هایی که مطرح شده بود کنفرانس تحت عنوان ارزیابی چالش ها و فرصت ها روی دست بگیریم که به اساس از او بتونیم چالش ها را مشکلات هایی که در افغانستان بعد از تحول به وجود آمده را تفکیک تمیز بکنیم، تشخیص بکنیم، همین قسم چالش ها را اولویت بندی بکنیم که کدامش به نفع موسس، کدامش به نفع رسانه هاست، او را هم با دونرهای بین المللی شریک بسازیم و هم بتونیم اون را به حکومت امارات اسلامی یا به امارات اسلامی افغانستان انتقال بدیم با توجه به پالیسی های خود، قوانین نافذی افغانستان به او رسیدگی بکنن، ان شاء الله این چالش های و معضلات پیش آمده را حل بکنن.
فرشته کریمی رئیس رادیو سحر در ولایت هرات به صدای امریکا گفت که پس از ورود طالبان به هرات یک ماه و نیم به او اجازه دادن نشد که از رسانه اش بازدید کند. اما خانم کریمی گفت که او و سایر کارکنان زن حالا در رادیوها به کار خود ادامه میدهند، اما افسود
از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مسئولیت امنیتی دوچار مشکلیم. از لحاظ اقتصادی به شدت تحت فشاریم و در حال حاضر ما 4 یا 5 کارمند خود به دلیل نبود بودجه رخصت کردیم و مسئولیت امنیتی هم که میفهمیم در ولایات متاسفانه کمتره و اگر خبرنگار ما بیرون میشه دنبال گزارش میره، هیچ تضمینی وجود نداره که او سالم دوباره به دفتر برمیگرده یا خیر.
زاهدشاه انگار مسئول رادیو صلح پیغام یا پیغام صلح در خوست گفت که اگر به مشکلات تکنیکی و اقتصادی رادیوهای محلی در ولایت‌ها به موقع رسیدگی نشود، احتمال دارد که شماره از این رسانه‌های شنیداری بسته شوند.
در افغانستان زیادتر رادیوگان چیدی دی تکنیکی وسایل زاله او استهلاک شویدی.
وسایل تکنیکی اکثر رادیوهای محلی افغانستان کهنه و استهلاک شده. این یک مشکل جدی است و به بروزرسانی و تجدید نیاز دارند. دوم، مشکل مالی است. حالا منابع عوایدی که قبلا داشتیم نسبتاً کم شده است. ما برای معاشات، کرایه تعمیر، مالیهای ربوار و سالانه، مصرف برق، تجدید جواز و سایر مصارفی که داریم، عواید کم داریم. همچنان من نشر موسیقی، صدای خبرنگاران و گویندگان زن در برخی ولایت از دیگر مشکلات است که شماری از مسئولان رادیوهای محلی به آن اشاره کردند. مسئولان رادیوهای محلی با نشر قطعنامه‌ای از طالبان خواستند که آزادی بیان را من حیث یک اصل پذیرفته شده بر اساس شریعت اسلامی و قوانین نافذه افغانستان باید تضمین کنند و سرنوشت قانون رسانه‌ها را که در حکومت پیشین نافذ بود روشن سازند. فراهم کردن حق دسترسی به موقع به اطلاعات به عنوان یکی از ارزش‌های اسلامی، اجازه کار برای زنان به ویژه در رسانه‌ها، رفع محدودیت وضع شده از سوی مسئولان طالبان در برخی ولایات، همکاری در بخش پرداخت مالیات از دیگر خواست‌های رادیوهای محلی از حکومت طالبان است. در پاسخ به خواست‌های رادیوهای محلی، مسئولان حکومت طالبان برخی مشکلات را پذیرفتند و بر حل آنها تعهد کردند. جمال ناصر فرهمند، رئیس مطبوعات و روابط عامه دفتر رئیس الوزراء، و مولوی عبدالواحد، مسئول روابط استراتژیک وزارت داخلی طالبان:
ما در چند ماه گذشته شاهد برخورد زشت و بعد تا برخورد فیزیکی با خبرنگارا رسانه‌ها بودیم. خب این به عنوان یک مسئله طبیعی با توجه به وضعیت سیاسی قبول کردیم، میپذیریم مشکلات وجود داره، اما تعهد جدی وجود داره برای زی که از حقوق رسانه‌ها، از حقوق خبرنگاران، از حقوق فعالین مدنی دفاع صورت بگیره و این تعهد را ما مشترکاً به پیش میبریم.
امارت اسلامی تاسو تا داد درکوی، تاسو دی امنیت داد درکوی.
امارات اسلامی تامین امنیت شما را اطمینان می‌دهد، اما با شما می‌گوید که حقوق حقه این ملت را به جهانیان برسانید و از اعمال منفی بگذرید. نشست روز دوشنبه در کابل، دومین گردهمایی بزرگ خبرنگاران ولایتی از 15 اگست به این سوست تا مشکلات آنها را مورد بحث و بررسی قرار دهند و آنها را با مقامات طالبان در میان بگذارند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سال 2021 برای خبرنگاران سال خونینی بود و نگرانی شماری از خبرنگاران افغانستان در آغاز سال نو میلادی هنوز هم پابرجاست. شماری از این خبرنگاران بدون ذکر نامشان به رسانه ها گفتند هم در گذشته و هم در حال حاضر تغییرات سیاسی تأثیرات خود را بر آنها داشته است و آنها از عدم دسترسی به اطلاعات، عدم مسئولیت و مشکلات مالی آن رنج میبرند. خبرنگاران بدون سرحد و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفتند که از 10,790 کارمند رسانه‌ای در افغانستان 8,290 مرد و 2,490 زن تا قبل از تشدید جنگ و به ویژه بعد از 24 اسد تنها 4,360 نفر در رسانه‌ها کار کردند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد سیاست طالبان در برابر رسانه‌ها با پروفسور اسحاق قطمر از انستیتوت CID برلین انجام دادم که با سخنان آقای اطمر در پاسخ به ای که چرا طالبان از آزادی رسانه ها حراس دارند آغاز می شود. توجه کنید.
شما می خواهید که رسانه ها منعکس کننده واقعیت های زندگی یک جامعه است و رسالت رسانه ها در امر خبررسانی و اخبار به دنیا داره یکی از رسالت های مهم است و طبیعی است که در چنین شرایطی که طالبان در طی 4 ماه در افغانستان حاکم هستند و به اصطلاح اینا بیشتر از حریم آزادی ها و دموکراسی بارها تجاوز میکنن و ایر نقص میکنن و از این خاطر است که زیادتر اینا خوش ندارن که امی وقایع بیرون درز بکنه و از این خاطر است که اینا سر مطبوعات مثلا سر رسانه های تصویری و دیگر رسانه های صوتی اینا تذیرات وضع کردن و سکوت رسانه های تصویری و همچنین رادیو هایی که در داخل کشور موجود است شما این را میبینید که بسیار محدود است.
بر اساس گزارش ها گفته میشه که خبرنگاران زن بیشتر به دلیل حراس و یک نوع خودسانسوری به کار خود ادامه نمیتن. حتی بعضی رسانه های محلی بسته هم شدن. بعضی رسانه ها از سیاست های دوگانه طالبا شاکی هستند و او را زیر سوال میبرند. به خاطر از اینکه اینا میگن که آواز زن در بعضی ولایات مجاز است و در برخی دیگه ممنوع قرار داده شده. شما چی نظر دارین؟
طبیعی است در دور اول طالبا هم اینطور بود که اونجا قطعا آواز زن اجازه نداشت که پخش از طریق رادیو و آل یا همینطور رسمی که در بعضی از ولایات البته بعضی از ولایاتی هست که اونجا کارمندهای خانم هنوز کار میکنن و من فکر میکنم بسته به اون تصمیم یا مقامات محلی هست که اونا بیشتر و مو خواستای مردم جواب میتن و یا او احترام میکنن و همین فرصت میتن بر خانوما که اونا برن در رسان ها. ولی در مجموع در کل من فکر میکنم که پالیسی نظام کنونی چونی نیست که اونا همین فرصت برای خانوما مساید بسازن و یا امو آزادی لازم را که رسان ها باید داشته باشن و رسانه ها را هم آزادی لازم بتن تا هر چی درشان باشه این را پخش میکنن.
و در نهایت جناب پروفسور صاحب، آیا کار خبرنگاری و مطبوعات آزاد با فشارهای جامعه جهانی و نهادهای بین المللی حمایت از ژورنالیستان دوباره رونق خواهد گرفت؟
این بسته است به تعامل طالبا با جهان. من فکر میکنم تا هنوز خود طالبا با هیت خواسته جامعه جهانی هم پاسخ مثبت ندادن. اونا همون پالیسی های سختگیرانه و ایدئولوژی که خود دارن اولی بسازن و مثل گذشته شما امروز ببینید که محدودیت های را در قسمت شنیدن موسیقی، سفر زنا و بعضی مسائلی که کاملا شخصی از کنترل تلفن شخصی و خانه شخصی این مسائل است که امروز شکایت بیشتر مردم و زیدرک است. من فکر میکنم که طالبان روزم به او وعدهایی که دادن به او عملا عمل نمی کنن و بازم در پی اونمو تعذیرات و محدودیت های رسانه‌ای و ایدئولوژیک خود سر مردم هستن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
نامزدهای طرفدار حزب کمونیست چین در انتخابات اخیر پارلمان هنگ کنگ پس از تغییر قوانین برای اطمینان از این که فقط نامزدان طرفدار بیجینگ مجاز به نامزدی هستند و فعالان دموکراسی زندانی شدند به پیروزی غیر منتظره دست یافتند. بر اساس قوانین جدید تعداد نمایندگان منتخب مستقیم از 35 به 20 کاهش یافت، در حالی که مجلس نمایندگان از 70 کرسی به 90 کرسی افزایش یافت. اکثر قانونگذاران توسط نهادهای طرفدار حزب کمونیست چین منصوب شدند و اطمینان حاصل کردند که اکثریت مجلس قانونگذاری را تشکیل دهند. جای تعجب نیست که شرکت رای دهندگان به این ترین میزان تاریخیش 30.2% از زمان تحلیل هنگ کنگ از بریتانیا به چین در سال 1997 رسیده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به همراه وزرای خارجه استرالیا، کانادا، نیوزیلند و بریتانیا در بیانیه مشترک نگرانی شدید خود را در مورد فرسایش عناصر دموکراتیک سیستم انتخاباتی منطقه به ویژه نظام اداری انتخاباتی ابراز کردند. اقداماتی که حقوق، آزادی ها و سطح بلند خودمختاری هنگ کنگ را تضعیف می کند. آرزوی مشترک ما برای موفقیت هنگ کنگ را تهدید می کند. از سال 1997 نامزدهای با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت در انتخابات هنگ کنگ رقابت می‌کنند، اما انتخابات اخیر این زمان را معکوس کرد. در این بیانیه مشترک اشاره شده است که تجدید ساختار سیستم انتخاباتی هنگ کنگ که در اوایل سال جاری تصویب شد، هر گونه مخالف سیاسی معنیدار را از بین می‌برد. در همین حال بسیاری از سیاستمداران مخالف همچنان در زندان در انتظار محاکمه هستند و برخی دیگر در تبعید به خارج از کشور به سر می‌برند. در میان آنها اکثریت 47 نامزد در انتخابات مقدماتی دموکراتیک در سال گذشته که به توطئه برای ارتکاب براندازی بر اساس قانون امنیت ملی متهم شدند شامل می شوند. ایالات متحده و هم متحدانش گفتند که به شدت نگران اثرات وحشتناکتر قانون امنیت ملی و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان و آزادی تجمع هستند که در سراسر جامعه مدنی احساس می شود. آنها بیان داشتند سازمان‌های غیر حکومتی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های حقوق بشری که از دستور کار حکومت حمایت نمی کنند مجبور به انحلال یا ترک شدند، در حالی که آزادی رسانه‌ها به سرعت در حال کاهش است. انتخابات آزاد و عادلانه دموکراتیک برای تضمین ثبات و رفاه هنگ کنگ حیاتی است. در این بیانیه مشترک از جمهوری خلق چین خواسته شده است که مطابق به تعهدات بین المللی خود برای احترام به حقوق حمایت شده و آزادی های اساسی در هنگ کنگ، از جمله آنهایی که تحت بیانیه مشترک چین و بریتانیا تنظیم شده اند، عمل کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
وزارت خارجه ایران بار دیگر بر ایجاد حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان تاکید کرده و گفته است که این خواست تهران و همه کشورهای همسایه افغانستان است. برای بحث مختصر در مورد چگونگی رابط ایران با حکومت طالبان و منافع ایران در قبال ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان، همکار ما لیلیما حبیب عظیمی مصاحبه با دکتر محمد برقی تحلیلگر امور سیاسی مستقر در واشنگتن انجام داده است که یک جا با آن گوش می دهیم.
شما آگاهید که اخیراً وزارت خارجه ایران تاکید بر ایجاد حکومت همشمول و مشارکت همه اقوام در افغانستان کرده است. در آغاز اگر لطف کنید و فشرده از چگونگی روابط ایران با حکومت طالبان بیان بکنید.
اول باید عرض کنم که این خواسته که دولت ایران گفت که مال دولت ایران نیست، تقریبا همه جهان همین رو از طالبان میخوان و خود طالبان هم الان زیر فشار عمومی جهان به نوعی سعی میکنه که همین رو عملی بکنه یا حداقل ادعاش رو بکنه. رابطه ایران با افغانستان در اثر تجربه‌ای که داشتن به زودی بر این مبنا قرار گرفت که دخالت در امور داخلی افغانستان نکند، برای اینکه تایید اونو بکنند. خب ایران با اندیشه طالبانی موافق نیست، اون حالت افراطی اونها، هرچند خودش در معرض این اتهام هست برای اینکه عده‌ای از نیروی ایران تندرو هستن، ولی عمدتا در کل این حالت طالبانی رو نداره.
خب در حالی که ایران چند پیش میزبان نشست در مورد افغانستان بود، حال چی منفعت از ایجاد حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان دارد؟
ایران هم ببینید، افغانستان راهی نداره غیر از اینکه حکومت فراگیر داشته باشه. نداشته باشه درگیری دائم اومده.
و عنوان آخرین پرسش آقای دکتر، تسلط طالبان بر افغانستان آیا باعث نگرانی ایران شده است یا اینکه برعکس خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان فراغت خاطره را برای ایران فراهم کرده؟
نه، باعث نگرانی ایران شده، برای اینکه الان من خودم یه مقداری درگیر این قضیه هستم. جمعیتی که فرار میکنه از مرز اصلا در حد وحشتناکی هستش. ورود به ایرانشون، مثلا میان تا خانواده ها تا پشت مرز که یه دیوار 4 متری هست اونجا، منتظر فرصت 2 روز 3 روز گرسنه میمونن تا یه فرصتی بشه خودشون از دیوار بالا بکشن. بس دوبار بالا سیم خارداره، کتشون رو مرد خونه کسی بنزه روی سیم خاردار، بچه ها اینا رد بشن. اینا وقتی این برمیان گرسنه زخمی خونینن، به اضافه که میدونن که بلافاصله مرزبان ها اینا رو برمیگردن، برای که وقتی خارخانه وارد کشورشه معلوم نیست کی میخواد وارد اون کشور بشه، ولی دوباره میان و جمعیت عظیمی دارن این کارو میکنن. وضع بسیار وحشتناک از گریز و فراری که وجود داره. این که اونه. دوبارم که آمریکا که اونجا رفته، آمریکا مگه تا دور بر ایران هست؟ حالا یه دونه افغانستان نباشه، تو عراق نیست، توی خلیج اون مجموعه نیست، توی آذربایجان نیست، تو حالا یه دونه طالبان هم براش خیلی چیزه خاصی ایجاد نمیکنه. به اضافه که یکی از نگرانی‌ها اینه که طالبان به تحریک آمریکا اتفاقا ممکن سر به پا بکنه در درون مرزهای در مرزهای ایران.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. قرار است آنالینا بایربک وزیر خارجه جدید آلمان به خاطر بحث روی بحران اوکراین روز 4 شنبه به واشنگتن سفر کند. آژانس رویترز در این مورد گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
کریستوفر برجر سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز 2 شنبه گفت که قرار است آنالینا بایربک وزیر خارجه این کشور در بازدید از واشنگتن با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود ملاقات کند و دو طرف روی موضوعات مختلف به شمول تقابل روسیه و اوکراین بحث خواهند کرد.
بحث ها در واشنگتن روابط دو جانبه و همچنان موضوعات مهم سیاست خارجی من جمله وضعیت در مرز اوکراین و فرمت گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با روسیه را در بر خواهد گرفت.
این نخستین سفر رسمی خانم بایربک به حیث وزیر خارجه آلمان به آمریکا خواهد بود و سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که در این بازدید رسمی مقام‌های آلمانی و آمریکایی در مورد مذاکرات آینده با روسیه، تغییر اقلیم، سیاست خارجی و تقویت نظام‌های دموکراسی در جهان نیز بحث خواهند کرد. وزیر خارجه آلمان اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت که کشورهای عضو گروه 7 و اتحادیه اروپا این را واضح ساختند که تشدید تنش‌های نظامی در مرز اوکراین و نقض قوانین بین المللی و حاکمیت ملی اوکراین پیامدهای بزرگ سیاسی و اقتصادی را برای روسیه در پی خواهد داشت. وزیر خارجه آلمان در این مصاحبه گفت که اولویت کنونی کشورش جلوگیری از تشدید تنش‌ها در مرز اوکراین بوده و به گفته ای وی این کار تنها از طریق دیپلماسی از رای فرمت نارماندی و شورای ناتو و روسیه امکان پذیر است. سفر وزیر خارجه آلمان به واشنگتن در حال انجام می شود که رؤسای جمهور امریکا و روسیه در کمتر از 1 ماه گذشته دوبار به خاطر کاهش تنش‌ها در مرز اوکراین با هم صحبت کردند و ظاهراً به نظر می رسد که این صحبت‌ها منجر به پیشرفت بزرگ در تنش زدایی بین مسکو و کیف نشده است. کشورهای غربی و ناتو ادعا دارند که روسیه با استقرار هزاران سرباز در نزدیکی مرز با اوکراین قصد حمله به این کشور را دارد، ادعایی که مسکو آن را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً گفته که کشورش از گسترش ناتو به نزدیکی مرزهای روسیه نگران بوده و مسکو باید ضمانت‌های اجرایی را در مورد عدم گسترش ناتو دریافت کند.
خب شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم و پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو میکنیم.